أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. خیلی خوشبختیم از زیارت دوستان. امیدواریم که نزدیکتر از اینها بتونیم شما رو ببینیم در فاصله نزدیکتر. رائحه دلپذیر ماه مبارک رمضان در روزهای پایانی ماه معظم شعبان استشمام میشه. به فال نیک میگیریم. در روزهای پایانی ماه معظم شعبان به شکل طبیعی دیگه انسان‌های مؤمن با اشتیاق بیشتری خودشون رو برای ماه مبارک رمضان آماده میکنه. اگر کسانی وظایف تربیتی و وظایف فرهنگی و اجتماعی خاصی هم به عهده‌شون باشه، طبعاً بیشتر باید خودشون رو آماده کنن و شما جزو اون گروه ها هستید که آماده شدن شما نه فقط در اون مسیر تکامل شخصی و بهره‌های معنوی شخصی، بلکه علاوه بر اینها برای ارتقاء حرکت معنوی یک مجموعه تربیتی با اعضای بسیار عزیز و نورانی، این هم وظیفه شما رو و ما رو در ارتباط با استفاده و استزایی از ماه مبارک رمضان افزایش میده. یعنی ما باید لابد چند برابر مردم و اشخاص معمولی خودمون رو آماده کنیم که انشالله از انوار ماه رمضان بهرمند بشیم، از برکاتش بهرمند بشیم، با این ملاحظه که انشالله ما هم بتونیم بهتر از گذشته به جمع عزیزی که امیدهای آینده هستند خدمت کنیم. قرآن کریم هم بفرماید واستعینوا بالصبر والصلاة. این صبر که آیه سال هم هست که فرمود یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، در واقع فراهمسازی ظرفیت انسان مؤمن نون ظرفیتشو میخوره. هرچی که انسان ظرفیت شخصیتیش گسترش پیدا بکنه، به همون نسبت از عهده وظایف ایمانی بهتر برمیاد. روزه و ماه مبارک رمضان یک طراحی الهی برای گسترش ظرفیت مؤمنانه. لذات به روزه به خاطر ویژگی خاصی که در بین برنامه های عبادی داره صبر هم گفته میشه. به همین خاطر هم فقط این صبر و صلات در واقع همون صوم و صلاته. اگرچه اینجا معناش وسیع تره، گویا مصداق اعظمی از این صبر که در آیه کریمه آمده روزه است. استعینوا بالصبر والصلاة. تازه اینجا صبر هم مقدمه بر صلات آمده، چون اونی که باز نماز رو حفاظت میکنه صبر مؤمنه. ولابد روزه یکی از بهترین پشتیبانها برای نماز هم محسوب میشه. بله، اگر ما ظرفیت شخصیتیمون توسعه پیدا کنه در انجام وظایف دینی، در صیانت از کیان ایمان، در انجام مأموریت‌ها و رسالت‌های بزرگ اسلامی، خوب موفق تر عمل میکنه. شما این مسیر طی شده رو که بر اهل ایمان گذشته مطالعه میکنید، میبینید همواره کسانی تونستن به شایستگی در این عرصه خدمت کنند که از این ویژگی بهره وافری داشتن. این آدم صبور به درد دین میخوره، آدم کم طاقت، آدم ضعیف و نفس، آدمی که تحملش کمه، استقامتش پایینه، این به درد دین نمیخوره، به نظر من به درد خودش هم نمیخوره. چنین آدمی از عهده کارهای شخصی خودش هم بر نمیاد تا چه برسه بخواد در خدمت دین و یاریگر آرمانهای دینی قرار بگیره، بلکه کاملا وابسته است عنصر نصر به عنصر صبر. یاریگری که یک ادبیات بسیار فاخر و فوق‌العاده جذاب در ادبیات دینی هست، تعابیر زیبایی مثل انتنصر الله ینصرکم، مثل ولی ینصرن الله من ینصرو، که باب بسیار دلپذیر و جذابی رو مطرح کرده تحت عنوان نصرت خدای متعال. و یاران و حواریون حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نواقی و علیه السلام، وقتی که حضرت عیسی سلام الله علیه به عنوان نماینده خدا و فرستاده خدا و پیامبر خدا میگه من انصاری الالله، اینا میگن میریم جلوتر، قال الحواریون نحن انصار الله، این گفتش که کی من رو یاری میکنه؟ اینجوریه دیگه، من انصاری الالله، یاران من در مسیر آرمانهای الهی کیا هستن؟ فراخوان کرد دیگه، من انصاری الالله، برای انجام وظایف الهی کیا من رو یاری خواهند کرد؟ قال الحواریون نحن انصار الله، گفتن ما یاران خدا هستیم و خدا میتونه پسندیده. قرآن رو میبینیم دیگه، نحن انصار الله. خب این خیلی فرهنگ ممتازیست دیگه، به باب کرامت و فضیلت فوق‌العاده‌ایست که گشوده شده که انسان مؤمن بشه جزء انصار الهی. حالا اینجوری به این ادبیات، یعنی یاریگری دین و پیشبرد مقاصد، منتها از باب تکریم و بزرگداشت شخصیت انسان‌ها. خدای متعال این رو به جای اینکه به عنوان نصرت دین مطرح کنه، مستقیماً نسبتش داده به خودش. و تو اون قاعده شرطی به صورت متقابل ذکر کرده که ان تنصر الله ینصرکم، مثل همون نمونه‌های دیگر و اشباح و نظائری که داره در قرآن کریم، مثل مثلا باب قرض الحسنه، که من الذی یقرض الله قرضا حسنا، زمین قبیل. ظاهرم انسان وقتی توی این خطوط تماس دینی قرار میگیره رشد میکنه و کریم میشه، یعنی منازل کرامت توی این شبکه است که طی میشه و خداوند تبارک و تعالی زمینه رو برای دستیابی انسان به عالی ترین سطوح کرامت باز کرده و مقدماتش رو کاملا فراهم کرده. خب از جمله همین عنوان بسیار جذاب نصرته. خب نصرت حق، نصرت دین حق، نصرت ولی حق، اینا همش در گروه فراهم کردن یک عنصر بسیار اساسی به نام صبر. و شما کاملا مطالعه بکنید به این نتیجه میرسید که انسان مؤمن در تمام مراتب ایمان با دو بال صبر و شکر که پرواز میکنه. کمتر چیزیست که چنین جایگاهی رو در ادبیات دینی ما داشته باشه. صبر شکر پرواز میده مؤمن رو به عالی ترین درجات ایمان و این امکان صعود و رشد رو براش فراهم میکنه. بلکه در این بین بعضی میخوان بگن که صبر باز اهمیتش به مراتب بیشتره. طبقه حالا اون نصوصی که داریم و بعضیش رو هم در جلسات قبلی خوندیم که به منزله رأس من الجسد نسبت صبر رو به ایمان گفتن مثل سر به بدن دیگه جایگاهش، یک چنین جایگاهیست. خب ماه مبارک رمضان به مناسبت اینکه انسان مؤمن میره به مصاف نفس در یک جبهه جدید، برای او ظرفیت های تازه ای از استقامت رو فراهم میکنه و این باعث شده که خود اساسا روزه اسمش صبر باشه، چون فهمدن که توی تنفیه لا ضیافت الله طبق همین خطبه شعبانیه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و
سلم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج.
خب این ضیافت به چیه؟ ضیافت به صبر، ضیافت به صبر، چون ترک همینه دیگه، ترک مشتهیات، ولی حالا در یک زمان کوتاهی در یک محدوده خاصی، این خودش همون صبر دیگه. ضیافت به صبر. انسان مؤمن در ماه مبارک رمضان سر این سفره قرار میگیره و با صبر پذیرایی میشه، بتونه توان خودش رو افزایش بده. حالا اینجا دیگه میدان خیلی میدان فراخی است که شما میدان اقدام خودتون رو دیگه چقدر توسعه بدید. هر چه که شما میدان رو بخواید توسعه بدید براتون فراهمه. اون چه که به عنوان روزه تشریع شده، این در واقع اون میدان کوچکه و حداقله. این به عبارت دیگه این نقطه شروع و نقطه آغاز و نقطه عظیمته که گفتن آقا مثلا توی این منطقه قطعه از زمان در یک ماه مبارک رمضان در روزهاش اونم توی این فاصله شما روزه داشته باشید، یعنی از مثلا اکل و شرب و چه خودداری کنید، چیزایی که بالاخره مبتلات روزه هستن. این کف مسئله است، اینا نقطه شروعه، ولی میدان مؤمن در ورود به این عرصه وسیع کاملا گشوده است، خیلی وسیعه، از توسعه این مسئله به روزه جواره که اعضا و جواره انسان هم روزه داشته باشن، روزه بگیرن از محرمات، نه بالاتر، روزه بگیرن از اموری که مکروه نزد خدای متعال. رضا امام سجاد علیه السلام در همین دعای 44 نمونه هایی رو که برای روزه جوارحی نقل میکنن مربوط میشه به همین منطقه مکروهات. حتی لا نسقی به اسماء انا الى لغو، یعنی ما دیگه با گوشامون تو ماه رمضان لغو هم نشنویم. خب لغو یعنی حرفای بیهوده، یعنی همون اموری که شنیدنش مکروهه ولی برای کسی که ایمانش افزایش پیدا میکنه کراهت شدید میشه. میدونید انسان مؤمن در یک منطقه شنیدن این چیزا براش در منطقه ایمانیش حرامه، ولو برای دیگران مکروه باشه، چون این اوج گرفته میخواد به یه منزل بالاتری بره حتی شنیدن این حرف. یا میفهمد ما با چشمامون لحظ نبینیم، لحظ یعنی زیاده دیدن و یعنی هرز دیدن، ولو حرام هم نیست، اما اینکه انسان چشمش رها باشه برای دیدن اونچه که دون شخصیت هست، بشینه یک ساعت و نیم فوتبال تماشا کنه، چی سن نماز مثلا چی گیر نمونید، آخرش یه خبر به شما میدن فلان کس زد فلان کس خورد، تو مگه تو این دنیا آمدی برای تماشای بازی دیگران؟ تو نیومدی حتی برای بازی، تا چه برسه برای تماشای بازی دیگران؟ و چه عمر قیمتی که بر سر این بازی که درست کردن برای ما، از ما و ملت ما. حالا جالبه که بچه های مؤمن ما هم به شر ریزن، یه چیزی هم زمینش میکنن اسمشو بذارن عرق ملی، که حالا مثلا اگر اینو بزنن چه میشه؟ خب بزنن، اگه زدن خبرش به ما میرسه ما خوشحالی میکنیم، فوقش اگر این زدن چیز خوبی است دعا میکنیم برشون انشالله که موفق بشه. خب چی بیشتر از این لازمه؟ از ره گذر همین تماشاها اینا مبتلا میشن به ساعتها تماشای لغو، لغو توی فوتبال فلانجار هم ببینیم، مال فلانجار هم ببینیم، این کیک بود، کیک زد، کیک خورد، بعدم تبدیل میشه به یه پرستیج که فلانی بتونه تحلیل کنه، بتونه فلانی بتونه نقل کنه، اسم این بازیگرا رو یاد بگیر. این هست دیگه، یعنی قشنگ برای ما بازی میسازن و ما رو بازی میدن و خودمون خیال میکنیم نه ما این که داریم تو صحنه بازی میکنیم، در حالی که ما بازی خوردیم. مثالش رو عرض کردم، بعد فرصت مناجات ها میره، ذوق معنوی کور میشه. این هستی از کجا ما داریم میخوریم؟ ولی شخص مؤمنی مثل شما که چشمش حرام نمیبینه که، به عنایت الله تبارک و تعالی، ولی مبتلا به این، مبتلا به چیزایی میشه که در بیان سید الساجدین علیه السلام اسمش گذاشته شده ابتذال، اموری که شخصیت انسان رو کاهش میده. خب آدمای مؤمن از طریق مراقبت از این امور هست که به درجات بالای ایمان دست پیدا میکنن، ولی که مثل ما همینجور تو این مراتب پایین چرخ میخورن تا وقتشون تمام بشه اگر سقوط نکنه. الان یه تقدیم تو ماه مبارک رمضان جالبه به شما افق که حضرت میخوام بدن، بفرمایید که خب مؤمن در ماه مبارک رمضان غیر از روزه معمول که فوق العاده هم قیمتیه و ارجمنده و از جنتون من النار و سپر جهنمه. همین امساک از مبتلات روزه بین طلوع و غروب، همین کاری که ما انجام میدیم. خب این به عنوان اون نقطه شروع تلقی شده، بعد گفتم او توسعه میده روزه خودش رو به اعضا و جوارحش، همه اعضا و جوارحش روزه میگیرن، اولا از حرام، مراقبت شدید از اینکه مبتلا به حرام نشن، زبانشون گرفتار گناه و معصیتی نشه، چشمشون، دستشون، پاشون، گوششون مراقبت میکنه. علاوه بر اینها میرن یه قدم بالاتر از اون چه که اضافه است و لغو و بیهوده است و لهو، باز خودشون رو حفاظت میکنن. خب این یعنی گسترش ظرفیت دیگه. و جالبه که پیام خاصی هم که معمولا همین روزه معمولی ما داره، اونم پیامش همینه دیگه، میگه آقا شما این غذا خوردنش آیا مثلا حرامه؟ نه، اینکه جزء حلاله، ولی میگه حالا تو این فرصت شما امساک کنید. این برای ورزش کردن و برای توانمند کردن انسان مؤمن، حالا مثلا تو تابستان هم باشه که الان دیگه تقریبا میره به قله دیگه، گرم، خیلی گرم و داغ و روزهای خیلی بلند و این هاست. خیلی خوب، در هر صورت آیا به این مقدار اکتفا کردم؟ فهمدن نه، بازم به میدان در شما فراهمه. شما سراغ این برید که قلبتون هم روزه داشته باشه، نه فقط جوارحتون. روزه قلب چیه؟ صوم القلب، که روزه خواسته. البته بعضی گفتن روزه عوام همین نیست که احکام شرعیش گفته شده و روزه واجبات هست، روزه خواست میشه روزه جوارحی. روزه اونایی که دیگه خاص الخاصن میشه روزه جوانهی و قلبی. خب که انسان موفق بشه دلش رو از غیر خدای متعال شستشو کنه، همش هم میبینید همین ترک دیگه، ترک ما سواست حتی در این محل. خب اینا همش ظرفیت سازیه برای انسان. چنین کسی تو هر میدانی وارد بشه موفق از آب در میاد. یعنی خروجی تربیتی ماهواره که رمضان یک مؤمن فرازمند موفق طلایه‌دار خوش ظرفیت اوست که میتونه اون وقت عنوان شریف یاریگری دین رو داشته باشه، یعنی بشه جزء انصار. انصار از صابرانن به اندازه بعضشون از صبر رتبه در نصرت پیدا میکنن، هرچی بیشتر بشه بالاتر. البته یه لطیفه ای در اون دعای ماه مکرم رجب هست که خوندید، بین این دو عنصر نسبت بسیار جذابی وجود داره که اون رو هم مطرح فرمود که اللهم اینی اسألو که صبر شاکرین لک. خب صبر ظاهرن خورده تلخه دیگه، انسان هر جا که میخواد ترک داشته باشه، مقاومت کنه، ایستادگی کنه، نفس میخواد. بله، شما باید طرف عقلتون رو بگیرید و طرف خدای متعال رو بگیرید، بگید نه، این تلخه دیگه ظاهرن، چرا که اسم اون گیاه مشهور هم صبره که فوق العاده تلخه، جز گیاه داروییه، ولی اسمش هم همین صبره. انسان از جهت رتبه معرفتی در یک مرحله قرار بگیره که این صبر برایش صبر آمیخته با رضا و حلاوت باشه، نه صبر تلخ، صبر شیرین، صبر جمیل. این در یک مرحله خاصی تعریف شده. اینجوری نیست که خب دیگه حالا باید نخوریم مثلا دیگه چاره این نیست دیگه مثلا اینجوری حالا دیگه و ته دلش مثلا گاهی آرزو میکنه که کاش که میشد مثلا. بلکه این براش یک حلاوت و شیرینی خاصی داره. اینها میتونن تو میدانها هم همجور شیرین عمل کنن، با اینکه تمام اون چه که اطراف اونها رو گرفته تلخی ها باشه، ولی مؤمن طبعش طبع شیرین حلوه، مؤمن تلخ نیست. و تو این مسیر همیشه شیرین تر میشه و شیرین تر میشه تا برسه به اونجایی که باید برسه. فهمدن شیعیان ما خرمایی هم در روایت داره، فهمدن نحنو نایبون نایبون تمر، ما هم خورما رو دوست داریم. این لطیفه، یک بحثش همین خورماست دیگه، یعنی به همین معنای طبیعی قضیه. یه معنای لطیفترش همین است که عرض کردیم، یعنی ما شیرینیم، شیعیانمونم شیرینم، شیرینی رو دوست داریم دیگه، اصلا طبع مؤمن اینجوریست. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. امام راهل عظیم الشان علی الله نامه شریف توی هدایت کلان امت، مثلا تو چاله چولهایی که میافتاد تو شرایط سخت و تحریم و فلان و اینها، میفهمن کی ما رو میترسونه؟ ما فرزند رمضان، همینجور ما فرزند ماه رمضان، حالا تحریم کنم خود تحریم کنم چه اتفاقی میفته؟ کسی که در یک چنین دستگاه تربیتی وارد شده باشه، حالا مثلا او رو مثلا با نخوردن، با کم خوردن یا با امثال اینا تحریم شما میکنید به ترسون، یعنی این تعبیر هم تعبیر لطیف است. ما رو از کشتن میترسونید، ما فرزند عاشورای محرمی. ما رو از تحریم میترسونید، ما فرزند رمضان، ترسی نداریم. بیم حالا شما به این ظرفیت اضافه کنید روزه های مستحبی رو، و من تطوع فهو خیر له. یه میدان دیگه هم اینجا هست برای کسایی که بخوان به مراتب بالاتر هم برسن، در طول سال این امکانش وجود داره. وقت برای جامعه جوان با ترابطی که میخواستن وارد میدان اقدامهای جهادی و فعالیت و رفتن به مساف دشمن و یعنی عمل کنن به اون صابرو، برن به مساف دشمنان و امثال اینها، اونجا دستورالعمل که ایشون میدن میفرماد روزه دوشنبه و پنجشنبه رو روزه بگیریم. دیدید دیگه به اون دانشجویان جامعه اسلامی امام یه پیامی داده بودن، از جمله این بود که فرمودن دوشنبه و پنجشنبه رو روزه بگیریم، یعنی مقاوم باشید دیگه. خب امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده بتونیم از مزایای ماه مبارک رمضان استفاده کنیم. دو سه روز بیشتر باقی نمونده، این 27 دیگه ماه معظم شعبان. چیزی باقی نمونده برای آماده شدن بیشتر، ولی تو همین فاصله که باقی مونده از خدای متعال آمادگی بخواید، از ولی خدا مدد بگیرید، انشاءالله خودتون رو برای بهره های ویژه از ماه مبارک رمضان انشالله آماده کنید، مقدمات برنامه رو فراهم کنید. از من میپرسید حداقل یه دور احکام روزه رو اینا اثر داره ها، احکام روزه رو سریع بخونید، مرور کنید، وضعیت خودتون رو بسنجید در یک مرحله. بعضی از اون چه که مربوط به اسرار روزه است اینا رو مطالعه کنید، بهرمند بشید، شبیه اون چه که در خطبه شعبانیه یا در همین دعای 44 صحیفه مبارک سجادی و امثال اینا و در کلمات اولیاء خدا هست، مثلا خودش رو از این جهت ها هم مجهز کنه. یک برنامه قرآنی خیلی خوب و قوی بر خودتون ببندید در ماه مبارک رمضان که هم شامل تلاوت باشه که مشهوره دیگه، معمولا هست تو برنامه عمومی مردم ما هست که بالاخره میخوان روز یه جز قرآن رو بخونن و تو ماه مبارک رمضان یه ختم قرآن داشته باشه، این بد نیست. اما بهتر از این و بالاتر از این اینه که اگر شما مثلا یک ساعت وقت میذارید اون یک ساعت خوندن همراه با تأمل و تدبر باشه. اگر میبینید کمه خود دو ساعتش کنید، خیلی خوب اینو اضافهش کنید، ولی از این بخش کم نگذاریم. یه جوری برنامه ریزی کنید که در ماه مبارک رمضان نصیب معارفی ببریم، بلا ثوابی که خیلی خوب ثواب دیگه، حالا بخونیم تون تون بخونیم بریم، خیلی خوب. خیلی بده انسان با قرآن کریم بخواد برخورد اینجوری داشته باشه، اون که نسخه شفاست. وقت بگذارن برای این تأمل. حالا میخواید کلن یک جز بخونید، این رو مقیدید، خیلی خوبه، اون رو تلاوت کنید یا تلاوتش رو استماع کنید، ولی به ازار او و دو برابر او هم وقت بگذارید برای خوندن متأملانه. مثلا از این جز حالا نصیب من چیه؟ که من یه وقت خدمتتون گفته بودم انسان وقت قرآن رو میخونه یه قسمتایش باش حرف میزنه، اب نداره، شما تو اون تلاوت مرحله اول تلاوت انتخابتون باشه. مثلا من یه جز رو خوندم، حالا نشانه گذاشتم این آیات آیاتی بود که با من حرف زد. بعد از اینکه این تلاوت یک جز رو داشتم، حالا برمیگردم مراجعه به ترجمه، مراجعه به تفسیر، بعد هم تدبر و تکرار اون آیات. بالاخره ما سهمی داشته باشیم انشاءالله از تلاوت قرآن و از انوار قرآن کریم استضاعی داشته باشیم. من اینو جدی میگم خدمتون، خیلی از رفقا چیزی گیرشون نمیاد، ولی همجوره دیگه، ما مثل بقیه همجور قرآن رو میخونیم، یه جزء بعضی هم علاقمندن بیشتر از یه جزء بخونن، خیلی خوب، کسی مخالفتی نداره شما بتون بیشتر از اینا بخونن، اما مهم این که چی گیرد اومد. اگر از اولیاء خدا شنیدید امام رضا علیه السلام میفهمدن من روزی یک ختم دارم، اگر میشد سه تا ختم میگردم، اگر میشد سه ختم میداشم، منطقه شون میخواستم تأمل کنم اکتفا کردم به یک ختم آورم. خودتون افقه باز اونجا هم ببینید حضرت دارن به ما پیام میدن که باز اونی که معیاره تلاوت همراه با تدبر و تأمله، از ما تدبر خواسته شده، همینجور خوندن و رفتن که خب خیلی به قول طلبه ها سم نمازه، حالا چی گیر ما میاد. فرض بر اینه که جناب علی پایان ماه مبارک رمضان یک دفترچه داشته باشید که در این دفترچه آیات منتخبی که از رهگذر تلاوت ها برای شما درخشیده، اینها رو در اون دفترچه یادداشت کردید و این شده خوراک سال شما در تدبر و قرآن. اگه این کارو کردید وقت من به شما میگم اهلا و سهلا و حلوم شد، حالا درست شد، مرحبا. و الا بعد از ماه رمضان میگم خب شما چیکار کردید؟ میگه بله ما یه ختم قرآن خوندیم. همین؟ خب این که کار همجور عوامیه که میخونن ثواب ببرن، میگن نگاه کردن به خط قرآن نگریم هم ثواب داره دیگه، خواستن ثواب ببرن. همین؟ شما پس نصیب شما چی شد از آیات قرآنی؟ چه قسمتی از قرآن بر شما نازل شد؟ شما چی گیره بونه؟ به قلب شما نازل شد، شما رو تکون داد، با شما حرف زد. چون اینجا انسان میشینه خدا باش حرف بزنه دیگه. قرآن راجع به قرآن کریم برنامه ریزی به این کیفیت از همین حالا آماده از هر جهت، به کدوم کتاب تفسیری میخوام مراجعه کنم، به کدوم منبع میخوام نگاه کنم، این رو اول انسان برای خودش آماده کنه. این گزیده تفسیر نمونه به نظرم برای مراجعه اول بسیار مطلوبه و برای مراجعه دوم خود تفسیر نمونه. و این جزء کتب تفسیری است که قدرش دونسته نشده، این کتاب شریف تفسیر نمونه، اگرچه بعدش هم کارهای قوی شده. من که نمیخوام شما تفسیر فنی معرفی کنم که شما رو معطل بشید در بعضی از نکته های خاصی که اونا رو به کسانی که دنبال این علم و دانش هستن برن سراغ اونجور حرف. ولی ما پناس برداشت بگیریم برای زندگی. انصافاً کتاب فوق‌العاده است، تفسیر نمونه انصافاً فوق‌العاده است. واقعا انسان شکر میکنه خدا تعالی به خاطر داشتن یک چنین امکان خوبی که در دسترس ما هست. خوشبختانه حتی همین تفسیر رو هم گرفتن یه جور گزید و تلخیصش هم کردن که تو نقطه اول مراجعه میتونید به اون مراجعه کنید، مفصل تر خواستید مراجعه کنید به خود تفسیر نمونه مراجعه کنید، بعد در خودتون یادداشت بردارید، یادداشت بنویسید، بعد پایان سال من از شما پرسیدم بیارید به من نشون بدید. جلسه بعدی پایان سال رمضانیه از اون بعد از ماه مبارک رمضان بیارید ببینیم که چی کار کردید، شما چی برداشت کردید. خب از جزء اول من این آیات برام درخشیده، مراجعه کردم، تکرار کردم، یادداشت کردم، این شده دستاوردی که من میخوام توی تمام سال حالا باید زندگی کنم. اینجوری هم میشه که رفقا در پایان همون دعای 44 امام سجاد علیه السلام به محضر رب العالمین عرضه میداره که خدایا همه ی سال من بشه ماه رمضان. اینجوری میشه. حالا بی من از تو میخوام که همه ی سال من همین خصوصیات رو داشته باشه. اینجوری میشه. یعنی شما قرآن رو از ماه رمضان بشه لیلة القدر بگیر، تمام سالتو باش روشن کن. اون مراقبت های اخلاقی برای چشم و گوش و زبان و محاسبه و نوشتن و جدول بندی و امثال اینا رو در ماه مبارک رمضان بگیر، در تمام سال تأمین بده. مناجات و تضرع به درگاه خدای متعال در شبهای ماه مبارک رمضان و این گریه و زاری و خوندن ابو حمزه و چه و امثال اینها، اینا رو در ماه مبارک رمضان تمرین کن، سحرخیزی و بعد بیار در تمام سال جاری کن. نماز اول وقت و انس با مسجد رو و بهره‌های ویژه‌ای از نماز رو در ماه مبارک رمضان تمرین کن، در تمام سال جاری کن و ازش بهره بچی، تا اگر ماه مبارک رمضان دیگری نصیبت شد شما وارد یک قدم تازه‌ای بشید. معلوم بشه حالا ما از این منزل عبور کردیم، حالا وارد منزل تازه‌ای داریم میشیم، وارد قدم جدیدی داریم میشیم. خیلی این دو سه قدمی که حالا حلال اجاله باقی مونده تا ماه مبارک رمضان برای اینجور آمادگی ها بسیار خوبه. مضافم به این که تو همین فاصله هم بهترین کار استغفار به درگاه خدا متعاله و طلب مغفرت از حضرت حقی که اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، که انسان واقعا از گناهایی که خودش خبر داره بشینه عذرخواهی کنه به درگاه خدا متعال، اینه که خودت میدونی چی کار کردی، چی کار هستی. اقرأ کتابک کفا به نفسه گلیا و محلهی که حسیم، همین نامه عمل شو بشین ما ملاحظه کنه، واقعا استغفار کنه در پیشگاه پروردگار متعال و اگه جبران هایی لازمه عملیات جبرانی چیزی انجام بده. خب برای اینکه حالا این بخش عرایض ما دیگه به یک نقطه خوبی تمام بشه یه جمله زمینش کنیم، خیلی هم وقت شما رو نگیریم، به کارهای دیگه هم برسیم شما انشاءالله. و اون جمله اخیر عبارت است از این که انسان متوجه میشه از تمام برنامه های مربوط به ماه مبارک رمضان بهسازی روابط اجتماعی، این هست خواست خدای متعال و برنامه‌ای که اولیاء خدا به ما دادن اینه که انسان در ماه مبارک رمضان تمام خطوط تماس اجتماعی خودش رو بهسازی کنه. مطابق قول طلبه ها الاول و فالاول، از واجب شروع کنه برس سمت مستحب، از پدر و مادر شروع کنه. این کلمه بهسازی هم که من گفتم یه وقت بازدارنده نباشه، یه وقت تعالی بخشی، یعنی هم رفع اشکالاتشه، رفع اشکالات شبکه است که یه وقت قطعی پارازیدی چیزی وسطا وجود نداشته باشه، روون باشه. این مرحله بهسازیشه. مرحله بعدیش هم تعالیه، یعنی که این ارتباطات به یه مراتب بالاتری هم ارتقا پیدا کنه. این هم جزو اون نکته های جالبه، یعنی واقعا سطح ارتباط انسان با پدر مادرش تو ماه مبارک رمضان باید افزایش پیدا بکنه، یعنی هم کیفی هم کمی. بعد خودتون رو بسنجید چه زنده باشن چه از دنیا رفته باشن، سطحش رو انسان باید ببره بالا از وجوه احسان. همین رو نسبت به ارحام، نسل ارحامنا بالبر و سلع ارحامنا، همجور باز کاملا این خطوط رو مثل یک انسان مهندس مراقب یکی یکی همه رو بررسی کنید، یکی یکی زنی که شجره میذارن جلو خودشون همه رو ملاحظه میکنن، چیزی هم جا نمونه. عشان این ارحام پد بالبر و سلع بر و سلع داشته باشید، الا خیلی خوب ما با ایشون که آشتیم، با ایشون مشکلی نداریم. خب همین، نه به رسلش چی میشه؟ شاد کردن او، هدیه گرفتن برای او، دیدار او، تماس باهاش، دلجویی ازش، بعد کارکشایی. من چیزی که یه وقتی به شما هم عرض کردم، یه وقتی خیلی سالهای پیش مباحث مربوط به صله رحم رو که من مطالعه کردم، بعد چیزی که برام واضح شد این بود که ظاهراً اگر کار گشایی نشه صله نیست. اینجور متوجه شد، یعنی اگر در این شبکه ارحام شما یک کسی قرار داره که مشکل داره و برای شما امکان رفع مشکل یا کاهش مشکل وجود داشته باشه و شما این اقدام رو نکرده باشید، قطعید و دو سلام میکنید، احوال پرسی میکنید، صبح کمولو میگید، میخندید، عیبی نداره بگید و بخندید، خوبه، ولی شما وصل نیستید. این رو من فهمیدم، یعنی خیلی مطالعه کردم و یه سالی دستور کارم بود این رو خیلی مفصل جوانه می شدیدم، جهات فقهیش و جهات اخلاقیش و یه جنبندی به دست آوردم این بود: ان نسل الهامنا بالبر و سله وصل. و این کارگشایی نکته بسیار مهم است. می‌خواستم بیاتون باشه. خب همجور داریم نگاه میکنیم، خب با این عمه که الحمدلله رابطه خوبه، با این خاله هم که ارتباط خوبه، با این نمونم پسر داری و پسر خاله رو نمونم چه توی محله بعدی، همه الحمدلله ارتباطات خوبه. خب سلام کلا این کش کفه 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 ماجراست. به رسله چی شد؟ اونی که وارد شده اینه. خب شما تو اون مرحله چی کار دارید میکنید؟ و مستاقش عرفیت هم کار بوشه نیست، یه کاری بتونه برشون انجام بده. بعد هم دیدید مثلا در همون متن نورانی امام سجاد علیه السلام بلا فاصله بعد از نسله هر خامن و بلبر و سله میره سراغ همسایه، بلا فاصله میره سراغ همسایه. عجب، یه نوع خویشاوندی همسایگی ما یادمون رفته. بعد همسایه مؤمنین و دوستان و کسانی که بالاخره بین ما حقوقی به صورت متقابل وجود داره، همه اینها توی این شبکه قرار میگیرن. اینم جز کارهای ویژه ماه مبارک رمضانه که انسان وقتی از این ماه خارج میشه یک خدمت رو از کنم کارنامه خوبی رو بر خودش بیرون آورده باشه، بگه من واقعا هر کاری میتونستم انجام بدم. من یکی از رفقا رو میشناختم، ایشون در طول سال، اینا قشنگه ها، در طول سال ایشون پسنداز میکرد مخصوص ماه مبارک رمضان، از اون پسنداز یه حسابی درست کرد، هر کسی هر چقدر که میتونست، نه خیال کنید حالا وضع کذایی هم داشت، ولی اصلا یک پسنداز جداگانه داشت برای ماه رمضان، برای به رسله ماه رمضان رسیدگی های اینجوری که وقتی وارد شد اگر گفته مثلا تو ماه رمضان گفته که بالاخره شما برای ایتام چی کار کردید، مخصوصا اگر تو شبکه فامیل رو منصوبی میشه، خیلی کاری برای یتیما، این دستش هم به کمی باز باشه بیا، هر مقداری که در توانش هست یه ولو یه مختصری مثلا برای خودش آماده کرده تا از این فیض جا نمونه. از جمله بهترین کارها رو گفتن مثلا افطاری دادن و امثال این هاست. خب افطاری هم در درجه اول همین تو شبکه فامیل و منصوبین و این هاست دیگه، اصلش باز اونجاست، از قبیل همینه که انسان اونجا بر، از مصادیق بر در ماه رمضان در محور صله ارحام همینه که انسان مثلا یه وقت اون افطاری بده، افطاری بره. ولی خب دومیش مثل این که بیشتر استقبال میشه ازش، مثل این که شیرین تر میگه بلا افطاری بره، نه این خوب بود، این چی بود شما گفتین؟ این دومیش، این تکرار باشه عهد. البته بر شما ها، نه شما که ماشاءالله. خب صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. این بخش برنامه تو که خب ان شاء الله که همین دوستان موفق بشن. این بحثایی رو که عرض کردیم اولا یه جور حدیث نفس بود، یعنی من داشتم به خودم یادآوری میکردم، به شما هم نگاه میکنم ببینم شما رو هم دوست دارم، بگه شما هم مثل خودم، گویا انسان داره با خودش حرف میزنه و برای رشد خودش داره تراری میکنه، یه همچه احساسی هست. دست کم گرفته نشه، واقعا ما به اندازه معنویت و نورانیت و نصیبی که از ماه مبارک رمضان میگیریم موفق میشیم. اینو شما بدونید، توفیق ما تو همه زندگی، تو همه بخش‌های زندگی خلاصه مربوط به نصیبی است که از این ماه ضیافت الهی برداشت میکنید، اینجوری به مسئله نگاه کنید، نه به این شکلی که خیلی خوب حالا یه ماه متفاوتیست. نه متفاوت نیست، سرنوشت سازه. متفاوت چیه؟ اینجوری به ماه مبارک رمضان نگاه کنیم، سعی کنیم سهم خودمون رو هر چی میتونیم از برکات این ماه افزایش بدیم انشاءالله. برای هم دیگه هم دعا کنیم، دعا هم برای دیگران مخصوصا راه گشاست انشاءالله، برای خود شما هم گشاست. اما چند نکته کوتاه من عرض کنم، مطلب اول این که ما در آستانه ماه تابستانیم، یعنی شروع شد دیگه فصل تابستان، اولین ماهش رو شروع کردیم و این برای یک مجموعه مثل ما یک فرصت کاملا قیمتیه. من یه وقت به شما گفتم، ولی حالا به یه عبارت دیگه بهتون بگم ایدی نداره، تابستان از نظر تفاوت ماه رمضان خلاصه تشکیلات ماست. اینجوریه، به همین اعتباری که الان توضیح دادیم، یعنی تمام اون سال تحصیلی تحت تأثیر تابستان، یک تابستان خوب برای تشکیلات دانش آموزی به منزله یک سال خوبه تحصیلیه، و شما این نتونید از ظرفیت تابستانتون به شایستگی بهره‌مند بشید، قطع داشته باشید که شما در طول سال توفیقی نخواهید داشت، اهم از بهسازی شبکه ارتباطات، آموزش ها، دقیق می فهمید، سازماندهی، همه اینا تو تابستان. ما طول سال دیگه باید بریم فقط مراقب کارهای انجمن ها باشیم و پشتیبانی و امثال اینها، نظارت و اینها، بلکه انجمن ها توی تابستانه که رونق پیدا میکنه، از نظر پشتیبانی، روحیه گرفتن، خودشناسی، ارتباطات. با این ملاحظه دوستان قدر بدونن، مخصوصا اخیرا من نگاه کردم دارم برای بچه های درس خون در طول سال وقت خیلی کم میمونه، کم میمونه. اخیرا ما با یه تعدادی از دوستان عزیزمون صحبت میکردیم، از بچه ها صحبتم به دوستان این بود که شما باید تو مثلا تو تابستان حتی یه مقدار کارای درسی بچه ها رو بنازید جلو. حتی من اونجور به خود بچه ها گفتم، به بچه ها گفتم شما یه خورده کار درسیتون رو بیارید قبل، تا وقتی میرید وارد سال تحصیلی چی جلو باشید از دیگران، بعد بتونید به کارای انقلابی و امثال اینها برسید. خب شما میخواید تو مدرسه فعالیت کنید، خب این نیاز داره به اینکه آماده کنید، از قبل آمادگی داشته باشید، نه فقط آمادگی برای اقدام و فعالیت، آمادگی برای وقت گذاری. خب کسی میخواد خیلی خوب درس بخونه، ما از بچه ها توقعمون جوریه دیگه که از درسشون نگذارن. خب یک کسی میخواد خوب درس بخونه، از عهده این کتابهای درسی که ما میبینیم بخواد بر بیاد، واقعا به کاری نمیرسه، نه اینکه آماده شده باشید. الان بعضی از مدارس خاص شما آشنایید دیگه، خودتونم چه بسا درگیر باشید و هر نمی، اینا الان که امتحانات بچه ها تمام شد، اردوهای خاص تابستان دارن، اینا رو تو بعضی از درسایی که یه درسایی مدار دشوارتره میبرن جلو، بعد بتونن تو طول سال کیفی کار کنن. و این الان داره انجام میشه، یه مدلیست برای خودش. خب شما مخصوصا بچه های ویژه و فعالتون، اونایی که به اصطلاح جز پیش قراولان و پیشگامان تشکیلاتی ما محسوب میشن، اینا رو تو همین شرایط تابستان از نظر درسی هم تقویتشون کنید، کمکشون بکنیم اینا، و حتی تشویق کنیم حداقل که بتونن در طول سال انشاءالله موفق عمل کنن. بودم مثال میزدم برای بچه ها، میگفتم که ما میخواستیم بریم منطقه جبهه، میخواستیم بریم تو وسط سال تحصیلی و تو شرایط درسی، درس هم سنگین، باید ضمناً از درسمونم نمیافتادیم، اون کسایی هم که نمی رفتن هم باید حالشون رو می گرفتیم، چون بعضی ها اینجوری بودن دیگه، اهل این حرفا نبودن، ضمناً یه نگاه های معناداری هم به شما می کردن که حتی یادم یه کسی یک کنایه نیشی زد، خیلی از این چیزا گاهی دردناک بود. بله بعضی هم که خب خیلی مثلا می خوان از درس فرار کنن، اینجوری ها می خوان از درس فرار کنن، حالا می رن جبه نگاه می گم بچه مثلا خود از درس فرار کنه میره تو انجمن اسلامی که بعد مثلا یه بهانه ای هم داشته باشه، آقا شما چرا مثلا به درس اونجور که باید نرسیدی، بعد بگی که بله من مشغول فعالیت های انقلابی و مثلا اینا بودم، اونو که اهمیتش بیشتر. گاهی کنایه های اینجوری هم می زنن. ما سبکی که انتخاب کرده بودیم بود که هر وقت میخواستیم بریم قبلش درس ها رو میبردیم جلو، منتها یکی دو بار یه حالت معجزه آسایی اتفاق افتاد که امکان عادیش برای من فراهم نشده بود که مثلا مطالعه کنم، احیانا نواری گوش کنم یا از استادی استفاده کنم، این امکانش فراهم نشده بود. ما این کتاب درسیمون که از اتفاق جزء کتاب‌های مشکل حوزه است دیگه، یعنی مثلا بیش لومه است، لومه کتاب فنیه، شما خیلی از آب در بیاد باید پیش مطالعه بکنید، باید کلاسش رو برید، بعدش باید مطالعه کنید، بعدم مباحثه کنید، این سه چهار تا عملیات که انجام بشه بعد میبینید نه یه کمی تازه از عهده کمی ها از عهدهش برآمده. کتاب اینجوریه، این کتاب شرح لومه. هیچی خلاصه بی خودم نیست که این چند قرنه که طلاب حوزه رو گذاشته سر کار، چون واقعا متینه فوق‌العاده است، مثل این کتاب هالیدی، کتاب متن بالاخره شسته قوی اینجوریه. هیچی خلاصه خدایا ما چیکار کنیم، نرسیدیم، یه توسلی کردیم گفتیم که انشالله ما شروع میکنیم به خوندن، اگه ما متوجه شدیم و رفتیم جلو این یه نشانه ای باشه برای اینکه ما حتما مثلا این نوبت، چون یه دعوتی هم شده، بریم و مثلا یا عملیاتی بود یه شرایطی بود و حالا موردش یادم نیست، شاید مثلا فکر کنم نوشته باشم یه جایی، ما شروع کردیم به خوندن بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب رو باز کردیم، ما دیدیم آقا این متن رو هم ما پیش مطالعه کردیم، هم مطالعه کردیم، هم مباحثه کردیم، یعنی همین کارا که میشد چی میشد، از این متن دست ماست، حالا یه بخون، برو 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 برو، صفحه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، دهم، تا یه جایی رسید دیدم دیگه نیست، اینجا متوقفه، دیگه جلو نرفت. یه کتاب دیگه هم بود به همین قاعده انجام شد. ما وقتی از منطقه برگشتیم حدود 40-45 روز میسیم که طول کشید و عملیات بود و اینا، برگشتیم تا همونجا خونده شده بود و ما تو امتحان نمرمون از اشباق و نظائر اونم بالاتر شد، یعنی همین کسایی که جبه نرفته بودن و کنایه هم میزدن، یعنی بالاخره اون حالا یه کرامتی بود توی از واقعا من منطقه و اون اوضاع و اون حوال چی بود و من خودش یه حالا جدا کنم بگذاریم. حالا من گاهی به بچه ها به شوخی میگفتم شما میانچه نیتی بکنید بشینید بخونید و به نیت این که فردا میخواید برید تو مدرسه وارد میدان عملیات میخواید بشید، وقت میخواید بذارید برای انقلاب، برای رشد انقلابی مدرسه، برای ترابط انقلابی مدرسه، حتی توقعی همچی چیزی رو خیلی نداشته باشن، ولی حتما امداد الهی هست، چرا نه؟ اگه کسی خوب بالاخره معامله کنه کمک هم میشه. ولی به هر حال میخوام عرض کنم بچه ها رو ما بهشون برنامه بدیم، اینا از الان خودشون رو تو بعضی از درسایی که اینا دارن ضعیف‌ترن مشاوره بدن، مطالعه کنن، قوی بشن، در کنار اینکه برنامه‌های تشکیلاتی خودشون رو آماده کردن، مجهز کردن، تمرین کردن، جلسه گذاشتن، تا سال تحصیلی شروع شد انجمن اسلامی میشه انجمن اسلامی، همه چیزش از قبل آماده است، مهیا، یکی دو تا نشریه از قبل آماده کردن، اونم بردشون چجوری تنظیم بشه آماده کردن، محتواهاشون چیدن، مناسبتاشون آماده کردن، خیلی کار رو میشه از قبل انجام داد. این یک نکته که خواستم تأکید کنیم، همیشه یادآوری من میکنم به دوستان تابستان رو، چون ما قدرش رو نمیدونیم اونطور که باید و شاید. واقعا دوستان تو برنامه ها، تو طراحی ها، تو اردوها، تو کارهای ویژه تشکیلاتیمون از این هم. حالا جالبه که امسال تابستان هم با ماه مبارک رمضان شروع میشه که خودش یک اردوی معنوی فوق العاده جذابیه. حالا همین مقطع یه انسان بتونه دو تا کار قرآنی، کار ویژه تربیتی، اقدامات خاصی رو انجام بده، خیلی خوبه. یکی از دوستان سوال میکرد که ما اگر در ماه مبارک رمضان، چون بچه ها نتونستن اعتکاف ماه رجب رو برن، اگر داشته باشیم چطوره؟ من موافقم. اگر برای بعضی از دوستان این امکانش هست که اعتکاف به قول خودشون رمضانیه برگزار کنن، این چیز خوبی است. من خودم تجربه های اعتکافیم همش مال ماه رمضانه. من تجربه اعتکاف ماه رجب رو ندارم، فقط ماه رمضان. یه سالهایی در عهد شباب توفیقی داشتیم در ماه مبارک رمضان، و این بخشی هم هست که دو شب قدرش توی اعتکاف ما بودیم. خیلی شیرینه، خیلی فوق‌العاده است. حالت تو حرم مجاور حرم مقدس حضرت علی بن مسهر زهری حالا فتحیت بستمتون مسجد گوهرشاتون شبستون تبریزی اون کوشه، خلاص خاطرات اعتکافی ماست. حالا یه تقدیر اگر چنین چیزی ممکن بود، یعنی یه وقت زمینش بود، بچه هم مایل بودن، چیز خوبیست. میخوام عرض کنم این جمله همین کارهای ارزشمندیست که ممکنه انجام بدن دوستان. و نکته پایانی، اون مطالب مرتبط با فعالیت‌ها و کارها و خطوط و اینو که قبلا صحبت‌هاش شده، الان من وقت شریفتون نمیگیرم بخوام تکرار کنم. نکته پایانی اینه که ما با ملاحظه رویکردهایی که در آموزش و پرورش وجود داره، باید فعالیت‌هامون رو منسجم‌تر و جدی‌تر کنیم و از فرصت‌هایی که تو بالاخره رویکردهای عمومی آموزش پرورش مسئولین جدید وجود داره، ما به صورت فعال استفاده کنیم. دو بخش میشه دیگه. یه بخشی است که اینها یه نوع فرصت‌گشایی. من قبلا اون به مناسبتی عرض کرده بودم، مثلا اگر میگم ما می‌خوایم کتابخانه‌های مدارس را تقویت کنیم و به دانش آموزان بسپریم، این کار ما اینجا باید آماده باشیم دیگه. و اگه واقعا این واقعی باشه، حالا اینا که میگن، بعد ما حرفای خودتون از خودتون مطالبه کنیم دیگه، ما آماده شده که من معتقدم یکی از بهترین پایگاه های انجمن اسلامی در مدرسه کتابخونه است. بهترینه واقعا بدون شک. مثلا انجمن اسلامی کتابخونه مدرسه دستش باشه، کتابخونه ای هم باشه دیگه، حالا بالاخره چیزی هم باشه در اونجا. حتی از بچه‌ها درست میکنن، بچه‌ها بلدن خودشون چیکار کنن. با همه این تاکیدهایی که رهبر عالی قدر و حکیم در باب کتابخانی و ترویج کتاب خوب و اینها هست، واقعا هم رفقا ما خیلی شرمنده میشه، خیلی شرمنده میشه. این خانم آباد داشت گزارش میداد اون روز در این جلسه رونمایی از این کتاب، از تقریز من زنده هم، تقریزی که آقا نوشتن، ایشون داشت صحبت میکرد، مطلب این بود که من کتابمو چاپ کرده بودم و تازه اول از تنور چیز درآمده برداشتم بردم محضر رهبر از این شأن عالی قدر که تقدیم کنم، هدیه کنم بسته ها. وقتی دادم کتاب خدمت شد، آها، منو که دیدن یک کسی معرفی کرد که ایشون خانوم آباده جلن وزو شروع شهر تهران هم بسیر فلانی هم فلان عجب کتاب من زنده هم میگو اصلا من همجور مونده بوده فلان. من یه مقدارشو به بخش زیادشو خوندم حالا با یه تعابیر. و چیز جالب هم بود که ایشون فرمودن که حالا شما این کتاب من بده، بقیه شو دیگه از این کتابی که شما هدیه کردی میخونم. حالا مثلا چند روز از انتشار این کتاب گذشته که ایشون برداشته و برده، هنوز به روزی نخورده. آقا بخش زیادش رو خوندن. اینه دیگه. حالا مخصوصا راجع به این کتاب های حوزه دفاع مقدس، اهتمامی که رهبری عظیم و شأن دارن برای ما پیام داره دیگه. یعنی کسایی که تو کار تربیتی هستید، بچه ها رو تشویق کنید اینا رو بخونن. بالاخره کسی نباشه از بچه های ما، پایی که جامان نمیدونم پسر ایران چه بچه اینا رو بخونن دیگه. یعنی مثلا یه دختر جوان ما این کتاب مثلا من زنده هم رو بخونه. یه دستگاه تربیتیه دیگه. اولا تاریخ انقلاب اسلامی رو آشنا میشن، زجرها، رنجها، سرمایه گذاریها. ثانیا از جهت روحی تقویت میشن، الگو میگیرن، فاصله بین خودشون و این قهرمانها رو ملاحظه میکنن. تو خیلی فاصله هستی، این نگاه میکنن من، او، من چه کار باید بکنم؟ خیلی این خط این کتاب ها که 40 بنده یا 42 کتاب بود که در این جلسه از تقریز رهبری معظم رو نمایی شد. من یادم اون سال که این کتاب من فرمانده من رو ایشون نوشته بودم، بعد پشتش هم نوشتن السلام علیکم یا انصار دین الله و همون زیارت نامه حروت به یاران عبا عبدالله سلام الله علیه رو پشتش دوها نوشته بودن چند جمله. از اون وقت کتاب های حوزه دفاع مقدس یک توجهی بهش شد، یه رونقی پیدا کرد. میخوام عرض کنم این داره راهکار به عمل میده دیگه که شما تو این مسیر حرکت کنید. خب ما باید سهم خودمون رو شناسایی کنیم، یعنی اولا در بین بچه ها، بعدم تو مدرسه ها بچه ها ترویج کنن، گاهی مثلا سر صف ببرن تیکه‌ای از این کتاب رو انتخاب کنن بخونن، برای بچه های دیگه نقل کنن. این هست دیگه. خب بالاخره ما باید پیامو گرفته باشیم دیگه. ما متاسفانه خیلی وقت رو پیامو دریافت نمی کنیم دیگه. پیام های به این صراحت و وضوح رو باید دریافت نمی کنیم. هم کار تربیتیه، هم کار انقلابیه، هم کار تفریحیه. چی بهتر از این؟ تو همین تابستان امسال شما تشویق کنید بچه ها این کتاب ها دستشون باشه، به هم دیگه هم بدن بخونن. همین کتاب ها رو هدیه بدیم اگر احیانا تونستیم، از به محضرتون. بعد هم ازشون مثلا جلساتی باشه که اینا بیان برداشت های خودشون رو بگن. از این نویسنده ها دعوت کنید بیان تو جمع بچه ها. بعضیشون خیلی خوب صحبت میکنن. چون آقای حسینی فوق‌العاده است برای من، معتقدم این با همه اتحادیه کشور به چرفه. این اصلا یه وقت چیزشو بگیرن همه رو بچه ها مرتب برش جلسه بزنن. این فقط بشینه همجور با بچه ها صحبت کنه. امالا این پایی که جا ماند، تعابیری که آقا راجع به این کتاب داشتن خیلی تعابیر عجیبیه، خیلی عجیبه. و اون صحبتی که در جلسه دیدار با ایشون و خانوادهشون اینا شده، ولی 3 ساعت میزنی که بودن جلسه، 3 ساعت آقا نشستن با اینا. خب بعد یه کیه دقیقا این امکان همانندسازی وجود داره؟ چون یه بچه است. تمام این اتفاقاتی که افتاده برای یه دانش آموز راهنمایی بوده، مثل اینکه تو این سنین بوده این اتفاقات عجیب غریب افتاده. خیلی برای بچه ها خوبه اینا. با اینا رو باید قدرشون گنج دیگه، گنج های انقلابی ما. برحال این رو قدر بدونن دوستان، از این آقایون استفاده کنید، اینا رو دعوت کنید یا بعضی از این خانوم ها بیان تو جمع بچه ها زور پیدا کنن. بچه ها قبلا کتاب رو بخونن، بعد با اینا گفتگو کنن. اینجور کار رو انجام بدیم به خورده تراوت و نشاط انقلابی و اینا تو بچه هامون زیاد میشه. وقت اینا صبر بچه ها رو هم افزایش میده. بعضی وقتا دیگه خجالت میشن بگم به مسئول اتحادیه بگن به ما پول بده بریم کار کنیم، تا بعد تا هم نداشته باشی، تا هم مضاعف خجالت بکشی به این که خیلی مثلا چیزی هم در کار هست. اینجوری که بار بیان خودشون خود جوش وارد میدان میشن، انگیزه پیدا میکنن. اینا بالاخره واقعیت هاست که ما باش مواجهیم. من اخیراً در این سفری که ما به همدان رفته بودیم خدمت های امری به دوستان، اونجا برای خود من جالب بود، یه دوستا کشف خاصی برای ما اتفاق افتاد از این شهدا. یکیش یک شهید عزیزی بود به نام هاشمی، حمید هاشمی که منزلش رو رفتیم. خیلی فوق‌العاده بود. بعد متوجه از بچه های انجمن اسلامی از اون گروه های اول از اونا بوده. حالا خب خوشبختانه ازش فیلم داشتن و تیک سخنرانی کرده، خیلی فوق‌العاده است. که حالا اگر آماده کرده باشن اینجا بذارن شما ببینید، اگر داشته باشن داریم
بله
بذاریم واقعا ببینن رفقا. خیلی فوق‌العاده‌ای داشت اون متن که ما دیدیم. بعد ببینید من عذرخواهی میکنم از منظرتون، باید اتحادیه همدان رو ما محاکمه کنیم، گذشته‌شون و الانشون، که شما یک چنین سرمایه مال اتحادیه تو شهر شما هست، اون وقت خودتون چقدر نصیب برده، چرا کشور بهره مند نشده، چرا این سر دست گرفته نشده تو کشور. یعنی این سمت مسئله. خب حالا چند سال گذشته دیگه. یا مثلا اون شهید آقای جعفر حجازی، آقا ایشون از مؤسسین اتحادیه، به جز پایه‌گذاران اتحادیه، که جالبتون دست نوشته هاش به هر مناسبتی ارجاع میشه به انجمن اسلامی، که بعد من متوجه شدم از مجموعه یادداشت‌های ایشون و اون کسی که گرفته بوده برای تدوین متاسفانه همه رو گم کرده. دو تا دفترچه بوده که آقا واقعا اسمان میزنه تو سرش به خاطر اینکه اینی که باقی مونده و اون ازش یه مثلا کتابچه‌ای در آوردن و فقط حالا یک دونه از اون باقی مونده دست این خانواده که من به امانت گرفتم، بعدم مثلا دوباره بهشون دادم. این به رفقا گفتم که این چیزی در افق چمران خودشو نشون میده. این بچه های اتحادی هست، چرا دست کم میگیریم موجود کار نمی کنیم، منتشر کنیم، سر صدا رو بندازیم، معرفی کنیم؟ خدا میدونه یکی از اینا کافیه برای یک تشکیلات. وقت من خوزستان میرم، العظمت الله، دستشون پر. نمونم فلان استان میریم ببینیم دستشون پر، اما دستشون خالیه. یعنی از این شهدا مؤسسین فراوان، اما مثل این که کسی غرق یه نعمتی هست دیگه، اون نعمت رو نمیبینه و نمیشناسه و اصلا درکی ازش خیلی نداره. اینجوری داریم برخورد میکنیم. بابا قدر بدونی اینا، این نسل رو پیش میبره، معرفیشون، ارائهشون. برحال اینو من مثال زدم که همه دوستان برگردن برن واقعا این شهدا رو شناسایی کنن، معرفی کنن. اینا ظرفیت های محلی و شهرستانی و استانی نیستن، اینا ظرفیت های ملی هستن، مخصوصا اینه که تو شبکه بودن. خب این جز مؤسسین اتحادی هست و جالبه که خوشبختانه نوشته جات داره. این خیلی مهمه، یعنی از اوی نوشته هایی به جا مونده و تو این نوشته ها راجع به اتحادی صحبت میکنه. ما مثلا در زاهدان این شهیدان عبادی رو باید کل اتحادیه ما و نسل‌های جدید ما باید تو کل کشور بشناسن. اون متنی که اون نوشته گفته رو قبرم ببرید، رو قبر من باید نوشته بشه، خطاب به بچه های انجمن اسلامی. چی میخواد واقعا تشکیلات؟ ما داریم با این مسئله خیلی به نظرم خیلی عادی و حالا یه طرح مثلا همکلاسی آسمانی داشته باشیم و کافی اسمی ببریم و یه جلسه‌ای بگیریم. کافی نیست واقعا، باید معرفی کرد، باید اقدام کرد. البته شماها باید اونجا اکتشاف کنید، شناسایی کنید که مقدار زیادی هم شد دیگه، تو همین طراحی‌هایی که شما داشتید تو همکلاسی آسمانی مقدار زیادی شناسایی شد. بعد اون این دفتر مرکزی باید فعالیت کنه، گروه هنری بذاره، اینجا جای کار داره. حتی طراحی برای برنامه‌های ملی، مثلا این نمونه‌هایی که گفتم چون ازشون آثار داریم، بعضی شهدا هیچی نداریم ازشون، چیزی نداریم جز یک عکس و اسم و اینکه مربوط به این خانواده است، یه خاطرات کوتاهی از این که فلان جا مثلا ایشون شهید شده. ولی بعضی از شهدا دست نوشته داره، نامه داره، خاطره داره، فیلم ازش هست. اینا رو باید شما بگیرید سر دستتون، شناسایی کنید، ارسال کنید، روش طراحی بشه، برنامه نویسی بشه، برنامه ریزی بشه. خیلی حیفه و نگاهتون هم نگاه ملی باشه، پس فقط در حد یک مثلا محله و منطقه و اینا نیست، واقعا ظرفیت اینجور کارا رو دارن. خب این یک یادآوری بود که گفتم دوستان عنایت داشته باشن که وقت ما تموم شد بیشتر از اینا حتی ما چون شما رو داریم همجوری زیارت میکنیم، دلتنگی همونو داریم جبران میکنیم، برای خودمون شیرینه ولی فکر کنم برای شما خسته کننده میشه دیگه. در هر حال خدا ان شاء الله شما رو حفظ کنه. بله این نکته اخیر من این بود که با مناسبت ما گفت الکلام یا جور الکلام شد، داشتم این عرض میکردم که از بعض از مطالبی که این آقایون آموزش پرورش ما مثلا بخش تربیتی و وزیر محترم و دیگران گاهی اعلام میکنن، از اینها ما باید استفاده کنیم، استفاده فعال. مثلا همین یه مثالش رو زدم، گفتم ایشون میگن آقا ما میخوایم کتابخونه های مدرسه ای رو تقویت کنیم بعد بدیم دست دانش آموز. خیلی خوب، سلام علیکم الله بگی خیر. همین اینا هم ازشون مطالبه کنیم، هم بچه‌مون رو آماده بیشتر کنیم. بعد من مثال کتابخونی و اینا رو زدم، بعد اومدیم دیگه تو بحث ما نهنفی و شهدا و دیگه از اینجا سر در آوردیم. این بحث این بود خلاص. و سایر نکته هایی که گاهی اینا ممکنه مثلا ساعت گفتگو، خب بعضی رفقای ما تا میان سر کار میخوان یه چهار تا پوزم بدن دیگه، حالا من چی از توش در بیاد که یه چهار تا حرف هم میزنن، اینا باید استفاده کرد. مضافم به این که ما حتما باید مراقب آسیب ها هم باشیم، اگر در سطح استان شما بعد هم در سطوح ملی گاهی موازی گرفته میشه، حرفایی زده میشه که این موازی و حرفها با موازین انقلاب هماهنگ نیست، یعنی تو دستگاه تربیت اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی هماهنگ نمیشه، حتما شما ما رو با خبر کنید. در اون سطوح مرکزی دوستان باید کاملا مراقبت کنن و ما از باب بخیر رسالت انقلابی اینا رو باید حتما متذکر بشیم. گاهی یک نامه است که باید بنویسیم، گاهی تذکر، گاهی جایان باید فریادی کشید که این چه مطلبی است. من راجع به این بحث چیچی پارلمان معلمان از مواردی بود که من تذکر تند دادم، اگه لازم شد سر و صدا هم باید دادم داشته باشه. این البته هنوز مندیش نکردم، در حد بعضی از استان ها شروع کردم و برگزار کردم. در همین بودن دوستان استان همدان مطرح که شد، من اونجا واضح مسئله رو روشن کردم براشون، هم استاندار نشسته بود، هم آقای مدیر کل نشسته بود. اینا چه کاریه مثلا؟ جنس کارهاییست که عواقبش عواقب بدیه، خطرناکه. بالاخره اینا رو حواستون جمع باشه با ملاحظه این که بعضی از رگه های اصلاح طلبی فعال شده، خیلی هم مشاله پر روح هست. بعضی از اینا آدم احساس میکنه مثلا اگر یه جو یه جو غیرت داشته باشن باید بمیرن. اگر کمتر از جو داشته باشن غیرت باید لال بشن، حرف دیگه نزنن تا آخر عمرشون، اینقدر بد عمل کردن. حالا ببینید با زبانهای دراز با بله دیدید دیگه مدل حرف ها و صحبت ها و ایناست. بعد احساس میکنیم که بعضی از این چیزها داره این گوشه و کنار میجنبه، فعال میشه. اینو دوستان مراقب باشن، مخصوصا تو آموزش پرورش مراقبت کنید و خبر کنید. این واقعا اینا رو به هر شکل ممکن مطلع کنید، بنده رو، آقای علامتی، دوستان رو خبر کنید که آقای همچه چیزاییست و فکر کنیم که چیکار باید کرد. ساکت نباشیم در کنار و بی موضع نسبت به سایر تشکل‌های امین و مؤمن هم دوستان ارتباط فعال داشته باشند. این چیزیست که الان مورد نیاز انقلاب اسلامی است. همین الان بهش نیاز داریم، بعدن دیر ها، الان نیاز داریم و ما توقع داریم که اتحادیه در این بخش نقش جمع کننده و حامی این جلسات و اینها رو داشته باشن. الان در کشور هم کم و بیش کاریست که این بنیاد خاتم الاوصیا از جلال دکتر فجر و شریف علیه السلام داره انجام میده. حالا یه جا قوی تر، یه جا ضعیف تر، یه جاهایی به مدل کارشون ممکنه شما اشکال داشته باشید، یه جا نداشته باشید، ایناست دیگه. ولی بالاخره همینا اونجاها شما حضور فعال، ارتباط جدی داشته باشیم. یعنی ما بالاخره نقشمون نقش تقویت همگرایی تشکل‌های اسلامی باشه تو استان‌ها، این نقش ما باشه. یعنی همیشه از سمت ما این جور کارها بهش دلگرمی داده بشه، تقویت بشه، روحیه داده بشه، خودمون عضو فعال باشیم. حالا چقدر دیگران میان نمیان به عهده خودشون، ما این ویژگی رو داشته باشیم که در این زمینه قوی‌تر عمل کنیم. خب یه تدابیری هم انجام شده، از این پس ما در سفرهای استانی بنا شد که یه جلسه هم با فعالان این گروه داشته باشیم که حالا در بله همین بچه های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی دیگه. بعضی از نمونه این برنامه ها رو هم ما انجام دادیم که انشالله ادامه میدیم دیگه تو سفرهایی که خدمتون میرسیم. آمادگیش هست، شما مقدمات رو آماده کنید، پانی بشید با مرکزیتشون هم که هماهنگی هست، زمین که من عضو امنای همین مجموعه هم هستم دیگه. در البته چجوری که اسم ما رو گرفتن اونجا نوشتن، بعد فهرست رو بردن خدمت رهبر معظم انقلاب، آقا هم اینا رو تایید کردن، بعد اومدن میان آقا شما هم اسمتون بود. قبلا یه سوالی میکردید از ما از این قبل الولایت و علی فقیه بعضی ها ولایت فقیه دارن، بعضی ها ولایت علی فقیه دارن، خودش دارن میمویسه و تصویب میکنه. منتها خب حالا آیه یک تاست و دیگه بالاخره از دوستان خوب ما هست. یه نکته حالا به مناسبت که مطرح شد، این دوستان خیلی علاقه مندن که از ظرفیت های اتحادیه بهرمند بشن. ما طبعا وقتی میگیم که ما توی این خط میخواییم حضور فعال داشته باشیم، یکی از معانیش همینه. منتها دوستان بدونن این باید تحت قاعده باشه، یعنی بی قاعدگی و بی انضباطی در خود کار نباشه، در تشکیلات ما هم بی انضباطی و بی قاعدگی درست نکنه. اینم مواظب باشیم دیگه. گفتم حالا رفقا به مناسبت این مطرح شد زمین اینم یادتون باشه، چون بعضی جاها اسم همین همگرایی و تشکل‌های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی هست و چیزا خیلی خوبیه، اما بعد می‌بینید نسب نداره. بعد گاهی اقداماتی که می‌کنن انضباط تشکیلاتی ما رو ممکنه آسیب بزنه. اینو شما باید مراقبت کنید. حضور فعال منتها تحت قاعده، جایی هم نیاز به مشورت داشتید تماس بگیرید. شما اینجا به ما مثلا گفتن این کارو بکن، وارد بشین یا نشین. وقتی می‌بینید که مسئله نیاز به هماهنگی مرکزی داره انجام بدید حتما، چون گاهی ممکنه خیلی به مصلحت نباشه یه جورایی که بعضی ها رو خبر داریم مثلا فلان استان مستقیم بدون هماهنگی با ما و سوال از ما پاشدن رفتن رفقا، مثلا یه جنس خیلی خوب درجه یکی رو مثلا به حساب خودشون توی استان ما شناسایی کردن، کشف کردن، پاشدن مستقیما رفتن اونجا با تماس گرفتن، ارتباط برقرار کردن، اون محتوا رو دیدن و خواستن و حتی مثلا مقدمات برنامه‌ای که شما خوشید بیاید نمونم این چیزم بردارید بیارید مگه از این جور کارا. البته دوستان ما اونجا حواسشون جمع بوده، گفتن ما در خدمتیم ولی اینا رو باید هماهنگ کنید. اینجوری نمیشه که شما خیال کنید همینجوری ما مثلا تقدیم کنید، نه باید حتما هماهنگی بشه با مرکزیت. این درسته. میخواستم عرض کنم همکاری های عمومی آری، همکاری های اختصاصی تحت قاعده مرکزی که آسیبی به روند فعالیت ها در مجموعه ما وارد نکنه. از خدای متعال برای همه تون توفیق میخوام، انشاءالله که روزهای خیلی خوبی رو در این ماه عزیز در پیش داشته باشید. ما رو دعا کنید، ما شما رو دعا میکنیم. انشاءالله خدای متعال برکت و رحمتش رو بر همه شما و همه اعضای عزیز انجمن اسلامی نازل کنه. این بچه هایی که در داستانه کنکور هستن و از مثل این که پنجشنبه شروع میشه بیدی بله بله از پنجشنبه شروع میکنن، انشاءالله خدای متعال موفقشون بداره. بعضی هاشون خیلی غیرتی درس خوندن که من یکمی نگرانم برای اینکه یه وقت نتیجه احیانا اونی که دلشون میخواست نشه آسیب ببینن. دیروز به بعضی هاشون زنگ زدم، بعضیشون هم جواب ندادن، یه فهرستی بود بهشون تماس گرفتیم بله یفش ده نفری بکنم صحبت کردیم باشون یه کمی لآرامش خاطر رو ولی مثلا یکیشون گفت که آره من نگرانی گفتم نشون چرا نگران هست، شما زحمت تو کشیدی نکه دارن با غیرت درس میخونن. بعد میگه من ما گفتیم دیگه حالا یک رقمی نشد دیگه، حتی دو رقمی رو حتما باید، اینه کمی در اون هدف گذاری اینا خوبه ولی عواقبش باید مراقبت بشه. اینو خوب شد یادم آمد، دوستان مواظب باشن، عزیزانی که دارید الان تو این خط دارن فعالیت میکنن مراقب شرایط بعد از کنکورشون باشید که احیانا اگر نتیجه اونی که میخواستن نشده باشه وقت بهشون فشار غیر منطقی نیاد. مثلا با بعضی از این ادعاهایی که کردن جوونه دیگه ادعای میکنه بعد نشد کار درش ممکنه سخت بشه. از خدای متعال میخوام که به لطفش و کرمش این عزیزان ما رو در این امتحان هم موفق بداره و خبرهای خوشی از نتایج اینا هم به ما انشاءالله برسه به لطفش به کرمش. خدای متعال رو قسم میدیم به حد اولیایش و مقربان درگیش نظام ما، رهبر عزیز طرف جان ما در کنف حمایت ولی از ارواح فدا محافظت بفرمایید، عزت کرامت بفرمایید، دولت و ملت در مسیر آرمان‌های اسلامی موفق بداره، شر دشمنان رو به خودشون برگردونه، از رؤوس و شیاطین تا انصار و شیاطین همه رو منکوب بفرماید، حیله هاشون رو به خودشون برگردونه، ملت عراق رو از این فتنه این که برپا شده به لطفش و کرمش نجات کرامت کنه. خدا را قسم بگیم به حق اولیایش و مقربان درگاهش موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرماید و همه ما و مجموعه انجمنهای اسلامی ما را از یاران اون حضرت مقرر بداره، ارواح مطهر شهدا امام راحل از ما راضی کنه، شهدای عزیز هفتم تیر شهید بهشتی عزیز با سالار شهیدم ابا عبدالله حسین محشور کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و